بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله مباحث حوزوی با موضوع کلیات صرف ثلاثی مزید، جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. از معانی باب افتعال تا هفتم رو گفتیم، تأکید و مبالغ. هشتمیش سیرورت. خب اینا بعضیش ما الان جا بله 9 تا معنا آوردیم توی جزوه، فکر کنم 4-5 تا بود، درسته؟ بعضی از اینا اصلا تو جزوه نیست، در جزوه 5 تا معنا، ما 9 تا معنا رو عرض کنیم. هشتمیش سیرورت. سیرورت همین که چیزی زافلان بشه، همین که قبلا عرض کردیم، چیزی زاشیئن بشه. مثلا کسی زو علم بشه، این میشه سیرورت. خب مثلا اعتذار، اینا واژه‌های کلیدی قرآنیه دیگه، معمولا هم ترجمه‌اش غلطه. عموما آدم توی یکی از قصه‌هایی که آدم داره اینه که کتابای ترجمه قرآن رو که ملاحظه می‌کنه، می‌بینه عموما ترجمه‌ها غلط. خیلی رایجه ترجمه غلط خیلی داریم. به قول برخی اساتید می‌گفتن ما تا حالا ندیدیم یه ترجمه قرآن بی غلط. حالا ترجمه درست حسابی که به تعبیر حضرت سید الله جوادی، ترجمه درست قرآن معجزه است و کار معصومه. کسی نمیتونه قرآن رو همه رو بگه همه اینا رو درست ترجمه کرد، ولی در حد این که با قواعد عربی جور در بیاد اکثر ترجمه ها میکردن غلط. خب اعتذار یعنی چی؟ اعتذار یکی از معانی سیرورت، یعنی سار زا عذرن، این آدم صاحب عذر شد، عذر داره. معتذر یعنی کسی که عذر داره، عذر مقبول داره. خب مثلا میگیم اکتهله، مادهش چیه؟ اکتهله کهله، کهل. کهل به چه معناست؟ کهولت، کهولت، پیری. اکتهله یعنی چی؟ سار زا کهلن، یعنی چی؟ صاحب پیری شد، پیر شد، اکتهله پیر شد، سیرورت. خب سیرورت به معنای شدنه، تو تعبیر هم عبارت فلسفی است هم در لغت به این معناست، یه چیزی چیز دیگری بشه. مثلا یخ آب بشه، سار فلان فلان، سار ثلج ماء، یخ آب شد. خب اینم از این. بله تو آیت قرآن هم که بعضی عبارات خیلی سنگین، و الالله المسیر با صاد، بئس المسیر، در مورد جهنم دیگه الان نمیخوایم بحث بکنیم، بعد یک سال فلسفه بگیم که حداقل تا برسیم این الالله المسیر یعنی چی. خب اتصف شیء، این گاهی نکات ریزی گفته میشه، این به کل درس میارزه. یکی از نکات ریز همینه. گاهی میگیم اتصف شیئا، یا میگیم اتصف شیئا. فرق این دوتا با هم دیگه چیه؟ اتصف شیئا یعنی یه کسی یه چیزی رو وصف کرد، اتصف شیئا این سیرورته، یعنی یه چیزی وصف شدنی شد. سار شی متواصفا، یه چیزی وصف شدنی شد. متواصف وصف شدنی شد. اینا پس همه سیرورت شدن، تو ترجمه همه شد میاد. سار شی متواصفا. خب اینم از معنای سیرورت. نهمی، یک کسی یه چیزی رو وصف کرد، اون تعدیه میشد. ولی اینجا
سیدورت نهمیش لبسه.
لبس، لبس یعنی چی؟ پوشیدن. یکی از معانی باب افتعال پوشیدنه.
میگیم ادرع الرجل، اینا تو روایات خیلی کاربرد داره. ادرع الرجل، ماده ادرع چیه؟
درع.
درع یعنی چی؟ زره.
در آفرین، تدرع الحدود به شبهات، برداشته میشه، جدا میشه. خب زره، ادرع الرجل یعنی چی؟ مرد
زره پوشید.
بله، ات درع تاودال قریب المخرج ادغام ات درع. خب ات درع الرجل. انتعل به کذا، انتعل، انتعل افتعل، اد ترع. آره احسن، اد ترع، اد ترع، افتعل، گفتیم تا و بعد فاعل فعل. بله خب انتعل، انتعل مادهش بفرمایید نعل. نعل معنی چیه؟ نعلی کفش. انتلا، انتعلا بفهمی؟ کفش پوشید. اکتسا، اکتسا، اکتسا مادهش کسا و کسوه، کسوه لباس، پیراهن، لباس. اکتسا یعنی کسوت پوشید، در این کسوت در آمد. ارتدا، ارتدا، ارتدا مادهش ردع، که میشه کلمه ردا، ردا یعنی عبا، ارتدا یعنی عبا پوشی. اعتمم، اعتمم، این توی حدیث قدیر هم هست، جای دیگه هم که فراوون هست. اعتمه، اعتمه باب افتعال دیگه، چون تا بعد این الفعل اومده. مادهش چیه؟ اممه، امامه. اعتمه یعنی امامه پوشید. در مورد اعتمه که فراوون داریم، مخصوصا تو روایات، در مورد روایت که در مورد آداب نماز، در مورد مستحبات نمازه، که اعتمام و ارتداء از مستحبات نمازه. خب در مورد خود حدیث قدیر داره که فاعتم رسول الله چی به حالا یادم بیاد، که پیغمبر عمامه فلان رو بر سر کردن و اومدن مثلا شروع به خطبه کردن. خب اینم معنی نهم. تا اینجا که روشن بود دیگه، مشکلی که نداشت. پوشیدن، بله مستر همون لباس. خب نمیدونم، حالا ما ترتیبا روی جزوه داریم پیش میریم، اگر نه خیلی مقید نیستیم که مطالبی که میگیم حتما مربوط به جزوه باشه، شاید حالا مصلحتی ایشون دیدن. خب ولی ترتیب شرطیب خوبیه، ما رو هم ترتیب داریم فعلا پیش میریم. این نه تا معنا. حالا باز نکات دیگری هست، این نکات نکات مهمی اینه که داریم عرض میکنیم، همش به درد میخوره. حالا این نکته هم عرض بکنیم، بعد یه خورده بریم تمرین بکنیم. فرق تفاعل و افتعال و مفاعله. تفاعل، افتعال، مفاعله. این سه تا باب با هم دیگه چه تفاوتی دارن؟
فرقشون.
جا؟ فرقشون بعد. تو هر سه تا معنای مشارکت هست. تو باب اینو قبلا یه بار دیگه هم اشاره شده، حالا داریم اینو میگیم که یادداشت بفهمیم. تو مفاعل ما باید دو تا اسم بیاریم. یکی بسور احسنت، یکی فاعل یکی مفعول. میگیم قاتل علیون معاویته، لعنت الله علیه. قاتل علیون معاویته، این قاتل چه بابیه؟ مفاعله. مفاعله، این فاعله، این مفعول. درست؟ پس باب مفاعله دو تا اسم میخواد، یکی به صورت فاعل یکی به صورت مفعول. ولی تو دو تا باب دیگه، تو باب تفاعل و افتعال، دو تا کار میتونیم بکنیم. یکی این که یه اسمی بیاریم که دارای افرادی باشه، مثل قوم. اسم چی بهش میگفتیم اینا رو؟
جمع.
اسم جمع. یا میتونیم دو تا اسم بیاریم که هر دو مرفوع باشه، یا دو اسم مرفوع. خب از جفتش روایت بیاریم. ما تنازع قومون ففوضوا امرهم الى الله عز وجل الا خرج سهم المحق. مسائل شیعه جلد 27 صفحه 261. شاید مثال اون کدوم کلمه هست؟ تنازعه. تنازعه چه بابیه؟ تفاعل. خب گفتیم در باب تفاعل و افتعال ما میتونیم یه فاعل بیاریم، یعنی دیگه دوتا کلمه نمیخواد، یکی فاعل یکی مفعول. یه کلمه میاریم، این کلمه خودش داره افراده، این حالت اول. اسمی میاریم که داره افراد. الان اینجا کلمه قوم فاعل ماست و اسم جمع هم هست. اسم جمع. خب کسی میتونه ترجمه بکنه؟ الان اینجا تنازعه باب تفاعله، کدومی که از معنی باب تفاعله؟ مشارکت. خب ترجمه فرمایید. دو تا قوم
با هم نزاع
نکردن. نکرد. ما نافی است. و واگذار کنن. و واگذار، حالا اینجا فوزو به معنی واگذار کردن، حالا تو ترجمه عوض میشه دیگه. نشد که دو تا قوم با هم تنازع کنن و امرشون رو به خدا واگذار بکنن مگر اینکه اونی که محق بود برنده شد. خرج سهم المحق. حالا این خرج سهم المحق دیگه خودش یه پروتکلیه و مفصل توضیح یعنی چی. حالا اون تیکه اول شما اصلا تیکه آخرش رو کار نشوشن. نشد دوتا قوم با همدیگه تنازع بکنن و امرشون رو به خدا واگذار کنن که فلان. ما تنازع قومون، یه کلمه اومده دیگه، ما مفعول نمیخوام. تنازع قومون چی چی را؟ هیچی. تنازع قومون یعنی نازع قومون و قومن دیگه. ما دوتا کلمه نیاوریم. اینا خیلی مهمه. ما نباید اینجا دنبال مفعولش بگیریم، بگیم آقا این الان متعدیه یا لازمه، پس مفعولش چی میشه؟ تنازع متعدیه دیگه، متعدی نیست مگه؟ درگیر بودن کسی کسی را، درگیر بودن قومی قومی را، درسته؟ ولی ما الان اینجا مفعولی نداریم. چرا؟ این خاصیت باب تفاعل و افتعال. این یه نکته که میتونیم یه اسم بیاریم که داره افراد باشه، یا نه میتونیم دوتا اسم مرفوع بیاریم، فلان و فلان. لا یجتمع الشح، لا یجتمع الشح، الشح شح ول ایمان فی قلب عبد ابدا. یعنی دو تا کلمه مرفوع داریم، لا یجتمع الشح ول ایمان. لا یجتمع چیه؟ باب افتعاله. اجتمع یجتمع و اجتماع. الان اینجا بیم دو تا کلمه داریم. شح به چه معناست؟ بخل، بخل شدید. نمیشه شح و ایمان در قلب بنده ای ابدا با هم دیگه جمع بشه. خب لا یجتمع میبینیم دو تا اسم مرفوع اومده بعدش و معنای مشارکت. پس این دو تا معنای مشارکتی داره که یا یه اسم میاریم که افرادی داشته باشه یا دو تا اسم مرفوع میاریم، ولی در مفاعله مشارکتش به این نحوه که بعد یه اسم بیاریم به عنوان فاعل، یه اسم بیاریم به عنوان مفعول. روشنه؟ خوبه؟ تو جزوه نیست، اشکال نداره که ما چیزای خارج از جزوه میگیم. خب الحمدلله. ما اینا رو میگیم که بعدا به جزوه اضافه بشه برای سری های بعد ان شاء الله. جزوه کریم زاد بشه. خب فکر کنیم ها. جان. ما بله. دیروز دو تا دیگه رو عرض کردیم. خب. یه چند تا تمرین قرآنی وقتم که داریم. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 تا آیه قرآن. سوره هجر آیه 70. اگه موافقین تک تک بگیم، اگه نه هر کی داوطلبه جواب بده. چیکارش کنیم؟ کدومش بهتره؟ 11 تا آیه داریم، حالا هر چقدر وقت بشه تون یه ربع. سوره هجر آیه 79 صفحه 266. الان اون 9 تا معنای باب افتعال رو، 9 تا معنا رو تیترش رو فقط بگین من بنویسم. اولیش متابعه بفرمایید، دومی مشارکت بود،
آره دومیش مشارکت، اتخاذ گفته،
اتخاذ،
سوم مشارکت،
مشارکت،
چهارم طلب،
طلب
بله
پنجم، چهارمی تصرف، تصرف پنجمی،
تصرف
پنجمی، طلب ششمی،
فعل
الفاعل بنفسه، هفتمی
تأکید
ثلاثی مجرد، هشتمی سیرورت، نهمی لبس. خیلی خوب، آیه 79 سوره مبارکه هجر. بله بفرمایید آیه رو. فانتقمنا یا الله. سوره 15 هم
فانتقمنا
لب امامن مبید فانتقمنا منهم. بله خب انتقمنا ماده چیه؟
نقمه.
نقمه در برابر چیه؟
ضد نقمت چیه؟ نعمت. آها، پس انتقام در برابر انعامه. ما یه انعام داریم یه انتقام داریم، یکی تو باب افعال میاریم یکی تو باب افتعال. خیلی تو اینا ظرافته. خب چرا نمیگیم انقام، میگیم انتقام؟ این از همین نقطه معنا یکیش هست که با اون حل میشه مسئله. خیلی از سوالای قرآنی با همین بحثای ادبی جواب پیدا میکنه، شبهات. خب انتقمنا صیغه چنده؟
14
ماضی. خب کدومی که از این نقطه معنا رو میده؟
طلب.
در طلب چی گفته بودیم؟ گفتیم مبدأ فعل مطلوب فاعله، یعنی فاعل میخواد این مبدأ فعل رو به دست بیاره، مثل حجامت، طلب الحجامت. خب اینجا یعنی طلب النقمته، ما طلب نقمت کردیم، خدا متعال داره میفهمد دیگه، خدا طلب نقمت میکنه. نه
میشه چون
بعدش هم یعنی دوتایی ما و ایشان با هم دیگه نقمت دادیم. تأکید میشه. گفتم اول از همه اینجا باید ببینیم سراغ کدوم معنا؟ معنای اول. یعنی تو همه این باب ها اونی که میگیم اول از همه معنای اول، اصلش برونه. بعد دیگه سراغ، اگه ببینیم اون جور در نمیاد ببینیم سراغ بقیه. الان ببینیم سراغ متابعه. متابعه کسی نقمت را بپذیرد. خب یعنی اینها انتقامه. انتقام یعنی پذیرفتن نقمت. یعنی چی؟ یعنی اینها با عمل خودشون نشون دادن که خدایا ما از تو نعمت نمیخوایم، ما از تو نقمت میخوایم، ما هم پذیرفتیم ازش. میشد انتقام خدا. دیدید؟ معناش دیدین چه قشنگه؟ ببینید خدا انعام میکنه. انعام باب چیه؟ افعاله. افعال اصل معناش یه تعدیه است. یعنی خود خدا مبدع است و فاعل اصلی است برای نعمت دادن، بدون اینکه به مخاطب نگاه کنه، به اون مفعول نگاه کنه. در انتقام که باب افعال برعکسه، یعنی انگار منی که فاعل کارم دیگری داره اصرار میکنه برای اینکه اینو من انجام بدم، منم قبول میکنم و انجام میدم. این میشه متابعه. تو انعام اصرار از طرف منه که نعمت برسونم، تو انتقام اصرار از اون طرف اون بنده است که نقمت میخواد، منم بهش نقمت میدم. میشه انتقام. پذیرفتن نقمت دادن، پذیرفتن نقمت. الان جا افتاد معنا؟ بیشتر توضیح میخواد بیشتر توضیح بدم. متابعه این شکلیه. متابعه پذیرفتن یه اثریست، یه کاریست، دیگری داره یه چیزی رو اصرار میکنه. زورکی؟ حالا زورکی هم نه، بالاخره به هر نحوی. بله به هر نحوی. خلاصه من بپذیرم. این داره در عمل میگه خدایا به من نقمت بده. فنتقم نامن هم ما پذیرفتیم نقمت دادن به اینها رو. بله مازی. پس معنای انتقام خود، ببینید الان یه بحث کلامیه ها، یه بحث اعتقادی از تو همین واژه در میاد. خدا انتقام میگیره یعنی چی؟ یعنی خدا عصبانی میشه یه دونه میخوابونه تو گوش آدم. آره؟ بعد میشه هزار تا پیام واتساپی دیگه بعدش که خدایا تو که مهربون بودی، نه فلان بودی، اینجور نبود میکردی، اینجور شد. ببینید دیگه از جهل، جهالت مردم. خدا اصلا انتقام میگیره یعنی چی؟ خدا شدید الانتقامه، خدا منتقمه. یا امام عصر مظهر اسم انتقام خدای متعاله. یعنی چی؟ یعنی خدا هی تو خودش میریزه، ما الان داریم به خدا بدی میکنیم، اعصابش ریخته به هم، تو خودش میریزه یه روز سرمون تلافی میکنه. نه خیر، ما اصلا هر چقدرم تا همه عالم اگه معصیت خدا رو بکنن ذره به خدا ضرر وارد نمیشه که خدا بخواد عصبانی بشه از این باب. ما داریم با فعل بد خودمون به خدا میگیم خدای ما لیاقت نعمت نداریم، نعمت رو از ما بگیر، به ما نقمت بده. خدا قبول میکنه، میشه انتقام خدا. پذیرفتن نقمت، پذیرفتن نقمت دادن. درست شد؟ الان اینجا انتقام، یه نکته خوبی گفتیم، گفتیم باب افتعال متابعش نسبت به باب افعاله. یا باب، سه تا باب رو گفتیم تو هم جزوه بود، یا ثلث مجرده یا افعاله یا تفعیل بود به نظرم. درسته؟ همینجا بود دیگه. یا ثلث مجرد یا افعال یا تفعیل. الان اینجا انتقام متابعه باب افعاله، یعنی انقام رو من بپذیرم که انقام کنم، این میشه انتقام. درست شد؟ خب این یک کلمه. بازم بگیم یا نه؟ باید از خودتون بله، بابا چی میگفت؟ از خودتون شادی در بکنید. استقبال نشون بدید.
چند تا از اینا مثلا با هم
باشه؟ بله میشه، ولی خب یه اصلی باید باشه دیگه، یه معنی اولیه باید داشته باشه. بله.
اینجایی که به فعل هست، ما معنی مصدری کردیم، پذیرفتن گفتیم، مشکل داره از چیز معنی
متابعه رو؟ خود متابعه رو؟
همین ابتدا فنطق ملا که طریق چارده ماضیه که
بله
ماشون دادیم صاحب نقمت رو.
خب
الان که شما معنی فرمودید
هم که درسته دیگه،
پذیرفتن.
خب الان ما ترجمه کردیم، بالاخره صیغه رو توش آوردیم یا نیاوردیم؟ ما پذیرفتیم، ما به آنها نقمت دادیم، ما پذیرفتیم نقمت دادن را، ما نقمت دادن را پذیرفتیم. خب آیه 148 سوره مبارکه بقره، این چهار تا مثالی که ما گاهی آخر بحث میگیم از کل نکاتی که توی درس میگیم ارزش و اهمیتش بیشتر. بفهمید. بله. احسنتم. صیغه چنده؟ سوم از
ماضی.
امر حاضر.
امر حاضر.
یعنی صیغه نه امر میشه. استبق. اگه استبقو باشه که تو سوره یوسف هم داره، فستبقل باب، فستبقا، فستبقا، اون صیغه دوه. افتعلا، این افتعلوه، فستبقو میشه فعل امر. خب فستبقل، فستبقل خیرات، این فاعلش کدومه؟ مفعولش کدومه؟
این فاعلش که چیز مخاطبه دیگه،
همون واوشه.
خب الخیراته
میشه مفعولش. مفعولش چرا کسره گرفته؟
اینجا
چون جمع
مؤنث سالم، نصبش به کسره میشه. خیلی خوب. اتخاذه؟
تابع نیست؟
نه. فاستبق الخيرات. اولین کاری که همیشه برای معنا باید بشه، اول سری آدم ماده رو میکشه کنار، بعد میبینه چی باید به ماده اضافه بشه که معنا بده. خب سبقه ماده شد، پذیرفتن سبقت، اتخاذ سبقت، مشارکت در سبقت، تصرف در سبقت، طلب سبقت، اینکه کسی سبقت رو خودش انجام بده، همون معنای ثلاثی مجردش تأکید بشه، سیرورت بشه، سبقت چیزی بخواد بشه یا بخواد صاحب سبقت بشه یا سبقت رو بپوشه، کدومشه؟ الان با اینجوری که من ترجمه کردم قشنگ تابلو بود که کدوم معنا درسته. مشارکت، مشارکت در سبقت، سبقت مشارکت در سبقت میشه استباق. با هم مشارکت داشته باشین در سبقت، یعنی او از شما سبقت بگیره، شما از او مشارکت داشته باشین در این ماده. درست شد؟ فاستبق الخیرات. خب آقا فاستبق الخیرات این گیر پیدا میکنه که این الان باید بکید مثلا یه گروهی از یه گروه، مثلا شماها از فلانی ها سبقت بگیرید، ولی این فقط یه دونه گفته فاستبق الخیرات، یعنی مشکل داره برای اگه بخواد مشارکت باشه باید دو تا اسم بیاد. خب پس چرا یه دونه اسم اومده؟ آها، اولا که این فاعلش که خودش جمع واف، این یک. ثانیاً مفعولش هم دوباره جمعه، لذا گفتیم همین نکته که آخرین نکته بود که عرض کردیم، فرقش با باب مفاعله همینه. تو مفاعله دوتا میخواست، یکی باید قاتل علی یا معاویه، نمیشد یکی بیاد قاتل علی. خب قاتل علی با کی؟ ولی میشد بگیم اختتل علی یا و معاویتو، اختتل علی و معاویتو، معناش هم که میدونین عوض میشه، کاملا عوض میشه. الان ما بگیم قاتل علی معاویته، با اختتل علی و معاویته فرق این دوتا چیه؟ و معاویتو فرق این دوتا چیه؟ آها، جفتش مشارکته. اینو از بنده یادگاری داشته باشین، این خیلی به درد میخوره. اگه بگیم قاتل علی معاویه، یعنی علی جنگو با معاویه شروع کرد، دیگه ما کاری نداریم بعدش معاویه چی کار کرد، ما فقط میدونیم که علی با معاویه جنگید. ولی تو اختتل علی و معاویه یعنی هم علی زد هم معاویه زد، این زد و او زد، درست شد؟ فرق افتعال و مفاعله. خب فاستبقوا الخیرات، حالا ما اینجا دو تا کلمه نداریم، فاستبقوا مثلا فاستبق لیستبق بعض المؤمنین بعضا، مثلا لیستبق بعض المؤمنین بعضا، اینجور نگفته، فاستبقوا الخیرات، روشنه؟ یه کلمه آورده، نگفته مثلا فاستبقوا بعضکم بعضا مثلا، یا لیستبق بعضکم بعضا. این که یه فاعل بیاره یه مفعول معلوم بشه کی از کی سبقت بگیره، اینو نیورده. اون الخیرات رو کار نداشته باشین، ما اصلا با خیرات کار نداریم. الان خود این ماده فعل و قراره کی و کی توش مشارکت بکنن، اگه مفاعله باشه باید اسم هر دوتا بیاد، یکیش فاعل بیاد یکی مفعول. اگه مقاتله است باید شما بگی علی و معاویه میخوان مقاتله بکنن. ولی اگه باب افتعاله، شما اگه یه کلمه بیاری که اون خودش جمع باشه همون کفایت میکنه. اینجا تو فاستبقوا شما یه واو داری که این خودش جمعه، واو فاعل دیگه، این حاکی از جمعه، یعنی شما مؤمنین، شما مسلمونا، همین کفایت میکنه، دیگه لازم نیست دوتا گروه بیاری. خب جا میفته اینا یا نه؟ وقتمون تموم شده آقای کریمی؟ ساعت رو نگاه میکنم، خب 30 ثانیه وقت داریم، دیگه وقت نمیشه چیزی بگیم. ها تفسیر 30 ثانیه، من دوتا روایت میخونم، شما بفرمایین که فرق این دوتا با هم دیگه چی. من حفر لمیت قبرا کان کمن بوعه بیتا موافقا الى یوم القیامه. التواستا، من حفر لمیت، ترجمه فرمایید، قبری بکنه، کان کمن بوعه، بوعه به او جا بده، بیتا موافقا یه خونه ای که به دردش بخوره باش موافق باشه تا روز قیامت. کسی برای مؤمن یه قبری بکنه، انگار یه خونه مسکونی مسکن مهر بهش داده تا روز قیامت هم اونجا ساکن باشه، ثوابش اینه. خب من حفره لمیت، این حفره. حالا من احتفره، احتفره اون حفره بود، این احتفره، لمسلمن قبرن محتسبن حرمه الله علی النار. کسی برای مسلمانی احتفار بکنه، اونجا حفر داشتیم، اونجا احتفار بکنه، باب افتعال برده، برای یه مسلمانی قبری را احتفار بکند در حالی که به حساب خدا میذاره، خدا او را بر آتش حرام خواهد کرد. حالا اینجا حفره و احتفره فرقش چیه؟ خب از کجا این لغت ما در بیاریم، از معانیش، این کدوم یکی از معانی رو برش بار کنیم؟ آها، تأکید ثلاثی مجرده، یه چیزی اضافه تر داره که حالا همین که شما فهمونیم مثلا به خاطر خداست، یه زحمت بیشتری داره مثلا، اولی اجرت میگه اصلا کلا حفر قبر که اجرت نداره، از واجباته دیگه، واجب کفایست. اون بابت خود حفر قبر نمیگیره، اون بابت اینکه از اون اداره بابت استخدامش حقوق میگیره که من مستخدم شما هستم و برای شما کار میکنم، بابت کار حقوق نمیگیره. حالا بحثش تو مکاسب مطرح میشه. جان بله، نمیشه، مثل نماز جماعت میمونه دیگه، امام جماعت بابت نمازی که میخونه نمیتونه پول بگیره، بابت رفت آمدش میتونه پول بگیره. خب اینا از این حدیث آیاتمونم که همشمون، حالا ببینیم اگه فخ شد جلسه به اشاره بکنه. الحمدلله رب العالمین.